بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه دروس مبارکه حکمت از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، در تحقیق اقتضاء در اختلاف موالید و قابلیت ها، یعنی اینکه خدای متعال به عدل خودش که هر شیء را، هر مخلوقی را به خلقت متناسب با این مخلوق، به تفاوتی که در این مخلوق اقتضا میکرد که خدای متعال ویژگی های متفاوت با سایرین را در این مخلوق ایجاد بفرماد، این اقتضا از کجا آمد؟ اقتضا معلوم هست که از ذات خدای متعال نیامده. ذات خدای متعال مناسبت با شیئی و منافرت با شیئ دیگر نداره. دوری و نزدیکی نسبت به اشیا در اونجا تصور نمیشه. پس اقتضا اختلاف در ذات خدا نیست. در فعل واحد الهی یعنی مشیت هم اقتضای اختلاف اونجا نیست، چون در مشیت اختلافی نیست، مشیت فعل واحد الهی هست. انما امره الا واحده، امر الهی فعل الهی واحد هست. پس اقتضای اختلاف در عالم خلق ایجاد شده و خدای متعال این اقتضا را در عالم خلق آفریده، همونطوری که موالید و مخلوقات در اینجا آفریده شدن، اقتضاء این اختلاف هم در اینجا نشأت گرفته. بزرگوار علی الله مقامی تحقیق میکنن که چطور میشه آدم خلق، یعنی ابتدای آدم خلق که مقام امکان باشه. امکان یعنی یک کومه یا توده متشاکل الاجزا، یک بحر و دریای تشکیل شده از اجزاء همشکل، جایی که اجزاء همه همشکل با هم هست، همه یک طور هست، یک جور هست. چجور در اینجا اختلاف را، اقتضاء اختلاف را ایجاد میکنه؟ چون اگر بنا باشه خدای متعال بدون اقتضاء اختلاف مختلف بیافرینه، اینجا با صفت عدل الهی سازگاری نداره. چرا اینجا خدا اینجا را جماد آفریده؟ چرا جای دیگر را نبات آفریده؟ یک جا را گرما آفریده، یک جا را سرما آفریده؟ اگر به حسب اتفاق باشه، العیاذ بالله، این در عدل الهی خلل واجد میشه، خلل وارد میشه و در اینجا نقص در عدل خدا هست. پس جایی که خدا اینجا را مثلا دریا آفریده، این جای دیگر را جنگل آفریده، جای دیگر را کوه آفریده، جای دیگر را حیوان آفریده، جای دیگر را انسان آفریده، این اختلافاتی که در خلقت هست، اینها بر اساس حکمت و بر اساس عدل الهی هست. برای اینکه این را، این مطلب قامز را تحقیق کنیم، بایستی که اقتضاء اختلاف را برش انشاءالله بر این مطلب واقف بشیم. جزء مطالب قامزه و مشکله است. فرمودن بزرگوار علی الله مقامی بعد از مقدمات بسیار دروسی که به عنوان مقدمه در این مبحث بیان فرمودن، رسیدیم به اینجای از مطالب حکیمه، مطالب حکیمانه حکمیه که بزرگوار عدالله مقامه در این درس شریف فرمودن که اول فعلی که تعلق میگیره از آدم غیب، از آدم بالا به آدم شهاده، آدم پایین، اول فعلی که تعلق میگیره فعل حرکت و سکون هست. چرا؟ از کجا نشأت گرفت؟ وقتی آدم بالا تصرف میکنه در آدم پایین، این تصرف، این حرکت، تصرف یعنی حرکت، در اینجا حرکت و سکون القا میشه، ایجاد میشه در آدم پایین. مثالی که در جاهای دیگر میزنن، فرض کنیم میخوایم که یک مجموعه اسفنجی را، مجموعه مومی را، این اسفنج هایی که به شکل کروی هست، میخوایم یک مجموعه اسفنجی را میخوایم درش قبض کنیم، درش تصرف کنیم، بگیریمش. اقتضا این گرفتن این مجموعه موم، مجموعه اسفنج، مجموعه کروی این هست که یک حرکتی قبض کردن، گرفتن ایجاد میکنه، یک حرکتی را و یک سکونی را، یک فشرده شدنی را، یک انبساطی را، یک انقباضی را، یک قبضی را، یک بستی را. پس وقتی که این را اخذش میکنیم، اول فعلی که القا میشه به آدم پایین فعل حرکت و سکونه، فعل قبض و فعل بسته، حرکت و سکون. در اینجا که حرکت و سکون القا میشه، در همین مثال مجموعه اسفنج، اسفنج کروی، در کجا، در چه سمتی حرکت القا میشه و در کجا سکون القا میشه؟ وقتی یک مجموعه را از اطرافش قبض میکنیم، درش تصرف میکنیم، میگیریمش، پوسته های بیرونی، پیرامونی، پیرامون این مجموعه، مجموعه هایی که در لایه های بیرونی این مجموعه قرار داره، حرکت در اونجا القا میشه و در مغز این مجموعه، در مرکز این مجموعه، به واسطه این که از تمام جانب ها، جوانب حرکت القا میشه، در مرکز این مجموعه ایجاد سکون میشه. یعنی حرکت ها هم دیگر را دفع میکنن، یک جایی در مرکز ایجاد سکون میشه. برای همین آسمان ها متحرک هست، عرش و آسمان ها متحرک هست و مرکز آدم که زمین باشه مقام سکون هست. اینجا حرکت ها همدیگر را خنسا میکنن، حرکت ها، جاذبه ها همدیگر را اینجا دفع میکنن و خنسا میکنن. پس اینجا مرکز آدم که زمین باشه میشه مقام سکون. پس اول چیزی که تعلق میگیره از آدم بالا در مقام تصرف به آدم پایین، حرکت و سکون. این حرکت و سکون، توارد حرکت و سکون، اقتضا میکنه فعلیت های بعد را. یعنی از اینجا اقتضا، از اینجا آغاز میشه، اقتضا میکنه این توارد. توارد یعنی چه؟ یعنی وارد کردن این تصرف ها پی در پی، وارد شدن پی در پی این تصرف ها. اینجا اقتضاعات بعد را ایجاد میکنه. قبلا مثال زدن در درس های قبل به شمع و شعله، شعله‌ای که از شمع ایجاد میشه، آفریده میشه به توارد حرارت. چجور این شمع، این موم، موم جامد، این پارافین جامد، این روغن جامد چجور میرسه به این شکل از شعله؟ به توارد حرارت، یعنی به دفعات وارد شدن حرارت. حرارت دفعه اول که به شمع میرسه، این روغن جامد را آبش میکنه، مذابش میکنه. دفعه دوم که حرارت میرسه، این روغن آب شده را بخارش میکنه. دفعه بعد که حرارت میرسه این بخار ایجاد شده از روغن را دودش میکنه، دفعه بعد که وارد میشه حرارت این دود را تبدیل به شعله میکنه، یک حرارته، ولی به دفعات وارد شدن هی اختزاء حالتهای بد ایجاد میشه، به توارد وارد، به توارد القا شدنها، به توارد این حرارت. اینجا هم همینجوره، دفعه اول که تصرف میشه، القا میشه آدم بالا به این آدم پایین، فعل حرکت و سکون اینجا آفریده میشه. در تواردهای بعد، در القاعات بعد، از حرکت حرارت آفریده میشه، اختزای حرکت حرارت، اختزای سکون برودت، در دفعه بعد اختزای حرارت رطوبت، اختزای سکون چه میشه؟ یبوست میشه. پس اینجا چهار تا خاصیت ایجاد شد: حرارت، برودت، رطوبت و یبوست. از زوج این چهار خاصیت چهار عنصر آفریده میشه. زوج حرارت و یبوست میشه عنصر آتش، زوج حرارت و رطوبت میشه عنصر آب، زوج برودت و رطوبت میشه عنصر آب، و زوج برودت و یبوست میشه عنصر خاک. پس دیدیم اول از کجا آغاز شد؟ از یک حرکت و سکون. حرکت اختزا کرد حرارت را، حرارت اختزا کرد رطوبت را، سکون اختزای چه کرد؟ برودت را، برودت اختزای چه کرد؟ یبوست را. و همینجور در ویژگی های بعد میفرماد که در جایی که حرارت ایجاد میشه از حرکت حرارت، در رنگ ها، در نورها، اختزای حرارت لمعان و روشنایی و رنگ سفیدی هست. جایی که حرکت و حرارت القا میشه اختزاش رنگ روشن هست، رنگ سفید هست. جایی که سکون و برودت القا میشه اختزاش رنگ سیاه هست، رنگ ظلمانی هست. این سیاه و این سفید در درجاتی که بر همسایه می اندازن رنگ‌های بد را تشکیل میدن، مثل رنگ آبی را. رنگ آبی در آسمان از کجا تشکیل شده؟ از این که از این طرف روشنایی وقتی آفتاب به زمین میتابه این روشنایی منعکس میشه، از این طرف روشنایی به اونجا منعکس میشه، به اون سطح هوا. از طرف دیگر از پشت رنگش ظلمانی سیاهه، رنگ ظلمانی سیاه و این روشنایی این طرف با هم ترکیب میشن میشه رنگ آبی. پس از این سفیدی و سیاهی در درجات بعد هست که رنگ آبی تشکیل میشه، از سفیدی در یک درجه از ترکیب با این جور با این جور سایه انداختن رنگ زرد تشکیل میشه، در درجه دیگر از زرد رنگ قرمز تشکیل میشه، از انباش رنگ زرد قرمز تشکیل میشه، رنگ سبز تشکیل میشه. بعد بزرگوار علی الله مقامه مثال هاش را بیان میفرمان. همین علم امروزی با این همه نقص ها نقایصی که داره به این مطلب رسیده، میگه اصول رنگ ها سه رنگه، رنگ سبز و آبی هست و قرمز هست. ما این را با دقت بیشتر با مطالب حکمیه به دلیل عقل ثابتش میکنیم که این سه رنگ اصولش از دو رنگ آمده، از ظلمت آمده و روشنایی، از سیاهی و سفیدی. این یک مطلب. همینجور در طعمها، در مزه ها میفرماد که این را تجربه کردیم، اون غذاهایی که اون طعمهایی که طعمشون طعم افوسته، طعم تلخی داره، طعم گسی داره، گس طعمش تلخه، نوعاً اختزا اینها، نوعاً طبع اینها طبع سرده. پس سرما برودت اختزای طعم تلخ و گس بودن میکنه. غذاهایی که طعمش تنده، طبعش شجور هست، طبعش گرمه، پس گرمی اختزای مزه تندی میکنه. در مزه ها هم همینجوره، در درجات بعد از طعمها، از ترکیب طعمها هم همینطوره، در رنگ ها اینجور، در طعم ها اینجور. پس ملاحظه می کنیم این کیفیت ها اختزاش از کجا آمد؟ از یک حرکت و سکون. بعد بزرگوار علالله مقامه به مناسبت وارد در لطافت و غلظت شدن، لطافت و غلظت ظاهری از این حیث، از حیث تلذذ و رخو و رخوت، تلذذ ویژگی تلذذ و رخوت. بعض از اجسام، بعض از اشیا اجزایشون اتصال شدیدتر داره، بعض اشیا اتصال سستر دارن، رخوت داره، اتصال سست. مثل چی؟ مثل آهن و چوب. چقدر آهن اجزایش به هم متصله و چقدر چوب اجزایش سسته، از هم متخلخله، رخوه. در آهن حرارت بهتر حبس میشه، در جسم متلذذ ویژگی ها و کیفیت ها بیشتر حبس میشه. در آهن حرارت بیشتر از چوب حبس میشه، در آهن برودت بیشتر از چوب حبس میشه. همینجور در نورها، همینجور در رنگها. فرمودن بزرگوار علالله مقامه، وقتی که یک پرتو نورانی، یک جسم نیری را، صاحب نوری را میتابانیم بر یک شی، اگر این شی متلذذ باشه، نور را بهتر حبسش میکنه تا جسمی که رخ باشه، نور را عبورش میده، نمیتوانه حبسش کنه. پس در درجه بعد این کیفیت ها از همون حرکت و سخون آمد، همین لطافت ها و غلظت های ظاهری، همین رخو ها و تلذذ ها، این کیفیت ها از اونجا آمد. بعد به مناسبت مطالب دیگری هم در این بین بیان فرمودن، فرمودن که به عنوان مثال جایی که اگر در منطقه باشیم، در مکانی باشیم که هوای اطراف ما، هوایی که در اطراف ما هست مقدارش، حجمش کمتر باشه، هوا لطیفتر باشه، هوا که لطیفتر میشه، مقدارش کمتر میشه، اقتضا این هست که اون هوایی که در ریه ما، در شش ما هست، اون نفسی که میکشیم، نمیتوانه اینجا حبس بشه، نمیتوانه این نفس خوب داخل در ریه بشه، چون هوای بیرون لطیفتر هست از هوای درون، هوای درون ریه را به سمت خودش میکشه و اینجا اصطلاح کرده میشه شخص دچار بخار گرفتگی شد، شخص دچار خفگی میشه. میفرمان وقتی که یک بخاری را در یک فضای بسته میسوزانیم، اینها را هنوز علم جدید به تمام جزئیاتش نرسیده، اینها میگن که اینجا گازهای سمی ایجاد میشه، به این واسطه شخص خفه میشه. این یک جهتش هست، گاز سمی که همه جا هست، در این شهر الان پر از گازهای سمی هست. یک علتش این گاز سمی هست. گاز سمی را تحقیق میکنن، میفرماد این گاز سمی که میگن گازهای کربونی که در هوا هست، اصطلاح جدید بزرگوار علالله مقام میفرماد، در حقیقت اینها، این گازهایی که در هوا هست، گازهای سمی هست، اینها اون تراب اطربه ای هست، خاکهایی هست که اینها داخل در هوا میشه، یعنی به حل و عقد طبیعی، نه به اینکه گرد و غبار داخل هوا، نه، وقتی که چوب را میسوزانیم، اجزای ترابیش که در اجزای رطوبی رطبی اومده حل شده، اینها در هوا مستحیل میشه به هوا، اجزای ترابیه یعنی حل میشه در اجزای هواییه و اینها ایجاد گازهای سمی میکنه. از ترکیب هوا و این خاک در حل شدنها و عقد شدنها این گازهای سمی ایجاد میشه، اجزای ترابیه در هوا هست. این یک جهت از خفگی هست. جهت دیگر در این سوختن بخاری در اتاق این هست که این آتش هوای اتاق را به خودش میگیره، هی هوا را میبلعه، هوا را کم میکنه، حجم هوا را کم میکنه، هوای اتاق لطیف میشه، نفس در سینه انسان دیگه حبس نمیتوانه بشه، هوای نفس، هوای سینه را، هوای شش را، ریه را به سمت بیرون جذبش میکنه، به سمت بیرون میکشدش، نفس کشیدن مشکل میشه، شخص خفه میشه. پس یک علت دیگرش این هست، فرمودن که اون افرادی که به مرتفعات، به کوههای مرتفع صعود میکنن، به ارتفاعات حرکت میکنن، به سمت بالا صعود به کوها، به قله کوها میکنن، این حالت را احساس میکنن. هوا در اونجا حجمش کمتره، رقیقتره، هوای بیرون لطیفتر از هوای درونه، هوای درون را به سمت خودش میکشه، نفس کشیدن مشکل میشه، در ارتفاعات نفس کشیدن مشکل میشه. پس یک حکمتش اینجاست، وقتی حکیم علالله مقام مطالب را به دلیل عقل موشکافی میکنه، حقایقش تمام جنبه هاش در اینجا بررسی میشه. پس اینها از کجا آمد؟ تمام اقتضاعات از یک حرکت و سکون آمد. ادامه مطالب شریفه هست. می فرماد که باز نور و ظلمت هم به عینه مثل حرارت است و برودت. نور وقتی تعلق گرفت به جسم غلیظ کثیف، نورش ظاهر می شود. جسم لطیف ولو یک پارچه است حبس نمی کند نور را، مثل آن که حرارت را حبس نمی کند. در حرارت خیلی واضح است، این بخارات که بالا می رود به جایی، اگر آنجا گرم باشد این هی می رود بالا، مگر به جایی برود که سرد باشد، سرپوش سردی توی کله او بزند، مثل اینکه بخار دیگ به سرپوش سردی که می رسد بر می گردد. آنجایی که ابر است آنجا سرد است هوا، با وجودی که آفتاب از آن راه پایین می آید، در وادی نظر آنجا را انسان خیال می کند گرمتر است. متفق باشید، اگر آنجا گرمتر بود این بخار که آنجا می رفت یخ نمی کرد و از آن آب نمی چکید پایین، پس آنجا سردتر است از این پایین. سرد که شد بخارات آب می شود و بر می گردد. پس نور ولو از آن سمت آمده باشد، لیکن آنجا چون هواش لطیف است نور را حبس نمی کند، نمی تواند حبس کند. حالا که آمده اینجا، اینجا چون غلیظ است حبس می کند حرارت را. دیگر آب کمتر حبس می کند هوا، دیگر کمتر حبس می کند حرارت را. خب می فرماد این زمین، این کره زمین، در سطح این کره، در سطح این زمین هوا هست، اطراف این خاک هوا هست، هوا کره هوا هست، بهش میگن کره هوا. نور آفتاب از کدام سمت میاد؟ از سمت بالا، از سمت خارج. نور آفتاب میتابه به این زمین، هرچه جسم تلذذش غلظتش بیشتر باشه نور را بیشتر حبسش میکنه. زمین خاک، این خاک بهتر و بیشتر حرارت آفتاب را حبس میکنه تا هوا. باز هوای سطح زمین، تا هوای بالاتر، هوای سطح زمین حرارت را بیشتر حبس میکنه تا هوای رقیق دورتر در ارتفاع بالاتر. در نتیجه در سطح زمین با وجودی که از خورشید دورتره حرارت بیشتره، حرارت بیشتره در سطح زمین تا در ارتفاعات که به خورشید نزدیکتره. اونجا به خورشید نزدیکتره ولی هوا سردتره. چرا؟ چون حبس حرارت اونجا کمتر است. در سطح زمین که حرارت بیشتره آب بخار میکنه، وقتی بخار میکنه اقتضاء لطافت این هست که در طبقات بالا قرار بگیره. اقتضاء لطافت این هست که دافعه افلاک برش کمتر واقع میشه، این را به خودش جذب میکنه تا جایی که حیزش باشه، تا جایی که لطافت اقتضا، این لطافت اقتضا میکنه، این دفع میشه به سمت بالا، دفع میشه، نه اینکه خودش حرکت کنه، دفع میشه از زمین به سمت بالا. هر چیزی، هر شیعی به اندازه لطافت و غلظتش جذب و دفع میشه. یعنی ما از اطراف یک انبوه از دافعه داریم به سمت این مرکز. حالا میگن اینها اسمش را بالعکس چپه کردن جاذبه، فرق نمی کنه. ما از اطراف یک انبوه دافعه داریم، هرچه که جسم لطیفتر باشه دافعه روش کمتر هست، بیشتر به سمت بالا میره تا جایی که اون لطافتش اقتضا میکنه که از جسم بالاییش دیگه به حدی برسه، لطافتش کمتر باشه، اونجا دافعه هم دیگر را دفع میکنن. پس وقتی بخار اینجا تشکیل میشه به اندازه لطافتش صعود میکنه به طبقات بالایی تا به اونجایی که فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، اون حد از سرما، اون حد از سرما مصادی میشه بر این توده بخار، ایجاد ابر میشه، ایجاد باران میشه. پس از کجا اینها شکل گرفت؟ از کجا اختزاعات آمد؟ از همین حرکت و سکون اولیه که بعد اختزاع حرارت و برودت کرد، بعد اختزاع بقیه صفات را کرد. به این جور به این جور اختزاع خدای متعال اشیا را در جای خودش مختلف می آفرید. بعد مطلب بعد بزرگوار علی الله مقامه می فرماد که صلواتی بفرستید مطلب اجازه است. اگر بگویید برودت هم همینطور است، برودت هم هر جا بیشتر حبس شود بیشتر بهتر اثر می کند. اگر آهنی سرد شد و چوبی سرد شد در یک کیفیت، آهنی بیرون اتاق بگذارید در جای مخصوصی و چوبی هم در همان جا بگذارید، برودت البته به چیز متلذذ، یعنی به هم چسبنده، بیشتر تعلق میگیرد، یعنی بیشتر احساس میشود. حالا چطور شده این طور شده؟ پس ملتفت باشید انشاءالله. برودت حاصل است از سکون، سکون مبدأش از زمین است، حرارت مبدأش حرکت است و حرکت از آن سمت میآید. باید حرکت ها از آن راه بیاید پایین، برودت ها از این راه برود بالا. برودت اگر از آسمان می آمد معنا نداشت، حرارت شمس از بالاست دارد سرازیر می آید، لیکن اینجا چون کثیف است بهتر قبول کرده حرارت را، آنجا چون لطیف بوده کمتر قبول کرده حرارت را. همین جور است نور، نور که اینجا آمده بهتر واضح شده، بهتر دیده می شود، به خلاف ظلمت و برودت. برودت از سکون حاصل می شود مثل ظلمت، پس ظلمت مبدأش اینجاست، پس ظلمت از اینجا می رود بالا، نور از آنجا می آید پایین. در اصل مرورش از سرا بالا سرازیر می آید و این نور محسوس از پایین رو به بالا می رود، آن بالای بالا تاریک است، پس آن طرف تاریک است، اینجا روشن است. اینجا که روشن است، روشنی صرف میبینی، آنجا هم که تاریک است هیچ روشنایی نیست. اینجایی که ترکیب شده نور و ظلمت آبی رنگ است. میفرماد بزرگوار علی الله مقامه روشنایی از آفتاب میاد پایین، اینجا در واقع ظلمت محض زمینه، داره نور از آفتاب حرکت میکنه میاد به سمت زمین. حالا حرکتش جسمانی نیست دیگه، اینجا به در اینکه عبارات آسان تر واضح تر باشه اینجور بیان میکنه، نور داره حرکت میکنه از آفتاب به سمت زمین، آفتاب منبع روشنایی، زمین منبع تاریکی، ولی چون که هوا لطیفه، چون که افلاک لطیفن، افلاک لطیفن، هوا لطافت داره، اینها نور را نمیتوانن حبس کنن. وقتی نور از آفتاب میاد پایین، از خورشید نور حرکت میکنه به سمت زمین، زمین سطحش روشنتر میشه، روشنایی به حسب ظاهر در اینجا ظاهر میشه، افلاک هواها و افلاک درش روشنایی ظاهر نمیشه، چون لطیف و نور رو از خودشون عبور میدن، نمیتوانن نور رو حبسش کنن. پس از این طرف اینجا میشه روشنایی، اون بالا میشه تاریکی، از ترکیب این روشنایی و اون تاریکی رنگ آبی تشکیل میشه. همین رنگ آبی میفته در دریا، دریا هم آبی به نظر میرسه. پس نگاه کنین از یک ظلمت و از یک روشنایی چجور رنگ آبی تشکیل شد و ایجاد شد، به چه لمعانی، به چه زیبایی، چجور خدای متعال آفرید. پس این اختزاعات را اینجور خدای ایجاد میفرماد، میفرماد که پس آن شیشه مثلثی که مقابل چشم میگیری، هر جایی که روشنایی و تاریکی او بدء مخلوط شدنش آنجا باشد، آنجایش که ابتدای مخلوط شدن تاریکی و روشنایی است، سایه زاویه بلور با نوری که از سطح بلور افتاده، دیگر یا نور از آفتاب در سطح بلور افتاده یا از چراغ، فرق نمی کند. سایه که از زاویه بلور می افتد با آن نوری که از سطح بلور می افتد ترکیب می شود، براقه هم که در نفس بلور هست یک دفعه می بینی آبی خوش رنگی پیدا شد. بعد یک درجه باشد که این سایه کمتر باشد و آن نور بیشتر باشد، دیگر به خصوص در خارج نورش زرد باشد بیشتر کمک می کند، زردی احداث می کند. اگر بلور است زرد متلعله پیدا می شود. باز درجه دیگر سایه کمتر بیفتد ولیکن این زردی متراکم باشد، آن بهبوه نور باشد و درجات برزخی در همین حرف ها معلوم می شود. زردی که زیاد متراکم شد قرمزی احداث می کند. دیگر در این مابین برازخش هم پیداست، در خارج ببینید نیل را با رنگ زردی با زریری ترکیب کنید رنگ آبی پیدا می شود. یک بار میبینی سبز پیدا شد، درجات سبز هم باز بسیار است. میفرماد بزرگوار الله مقامه، یک نکته دیگر در رنگ ها، در بحث الوان نورها و رنگ ها، میفرماد که اگر یک بلور را، شیشه را، اگر شیشه را در سطحش نور را عبور بدیم، نور را در سطح شیشه بتابانیم، نور و ترکیب نور و شیشه در اینجا ترکیب خاصی رخ نمیده. شیشه نمیتوان حبس نور کنه، نور را از خودش عبور میده. اما اگر همین شیشه را تراشش بدیم، به صورت مثلا یک کره درش بیاریم، تراش مثلثی بدیم، زاویه دار بسازیمش، مثل این دوسترهایی که میبینید این بلورها را تراش میدن، تراش های زاویه دار. اگر تراش های زاویه دار بدیم و نور را بر این بتابانی، میبینیم که نورهای مختلف تشکیل میشه، مثل قوس قزح، مثل رنگین کمان، نورهای متفاوت تشکیل میشه. چجور تشکیل میشه؟ میفرماد وقتی که این را تراش میدیم، زاویه درش ایجاد میکنیم، در این زاویه ها، زاویه درش چه میفته، چه تشکیل میشه؟ زاویه تشکیل چه میکنه؟ تشکیل ظلمت میکنه. در این زاویه ها اختزاش تشکیل ظلمت، تشکیل سیاهی. در این سطوح اختزاش این هست که لمعان و روشنایی و سفیدی حاصل بشه. وقتی این سطوح، یعنی نور در این سطوح با نور در این زاویه ها با هم ترکیب میشن، تداخل میکنن، اینجا طبقات مختلف و درجات مختلف از رنگ تشکیل میشه. یک جاش میبینیم که سبز میشه، یک جاش میبینیم آبی میشه، یک جاش قرمز میشه، یک جاش زرد میشه. ما یک نور سفید در این تابیده بودیم، اینجا دیدیم نورهای مختلف تحصیل شده. حالا علم جدید میگه نور تجزیه شده. اصلا نور تجزیه شده یعنی چه؟ نور تجزیه شده، اگر انسان به عقلش در اینجا نگاه کنه، به چشم عقلش، نور تجزیه شده یعنی چه؟ یعنی اینکه این نورها همشون با هم کنار هم پهلوی هم نشسته بودن. نور سفید یک خاصیتی داره، نور قرمز یک خاصیت دیگر داره. وقتی یک شی ترکیب میشه، اون شی دیگه به اون صرافت اولیش که باقی نمیمانه، به اون صرافت اولیه خودش، اون شی دیگه اون خاصیتش مستحیل میشه. هنوز علم جدید معنای ترکیب را نفهمیده، فکر میکنه در ترکیب یعنی که همون اجزا با همون خاصیت‌های خودشون کنار هم نشستن. به این میگن ترکیب، این که ترکیب نشده. به این میگن مخلوط، مخلوط شدن. به این میگن مخلوط ملاطی. به این ترکیب نمیگن. ترکیب یعنی اجزا خاصیت‌هاشون عوض میشه، یک خاصیت جدید حاکم بر این میشه، یک مزاج جدید حاکم بر این، علم جدید، چون کوره، چون کوره و چون شیطان درش تصرف میکنه، شیطان درش شیطنت میکنه و چون فاقد عقله، میخواد به حس بسنده کنه، خیلی جا اشتباه میکنه. در ترکیب اجزا با همون خاصیت اولیه کنار هم ننشستن، در ترکیب اجزا خاصیت هاشون عوض شده. الان نگاه کنید، مثلا میخوان عناصر را نامگذاری کنن، میگن این تعداد مثلا اگر پروتون و نوترون کنار هم نشسته باشه مثلا میشه عنصر طلا، اگر این تعداد نشسته باشه میشه عنصر نقره. آخه ای بی فکر، ای فاقد شعور، به اون اجزا، به تعداد اجزا چه ربطی به این خاصیت داره؟ آخه کیفیت چه ربطی به کمیت داره؟ تعداد پروتون مثلا، حالا تو اسمش را گذاشتین ذرات را پروتون، تعداد این اجزا، تعداد این کره ها چه ربطی به خاصیت این داره که اگر 10 تاش باشه این خاصیت میشه، 20 تاش باشه این خاصیت میشه؟ در ترکیب اجزا خاصیت هاشون مزمهل میشه، فانی میشه، یک خاصیت جدید بر این تعلق میگیره. پس در اینجا ما نمیگیم نور تجزیه میشه، این حقیقت را نمیتوان انکار بکنه که نور سفید بر بلوری که تراش خورده باشه به تابه رنگهای مختلف اینجا آفریده میشه. نمیتوانه این را انکارش کنه چون میبیندش، نمیتوانه انکار کنه. ولی ما اسم این را تجزیه نور نمیگذاریم، اسم این را ترکیب ظلمت و روشنایی به واسطه اقتضاء اون تراش ها میگذاریم. اینجا چون تراش های در این ایجاد کردیم و این زاویه ها اقتضاء ظلمت میکنه، در هر جا که نور میتابه نور این قسمت با نور دیگر ترکیب میشه، در هر درجه ترکیب یک نوری آفریده میشه. این را عقل بر شهادت میده. ما به عقل، ما به شهادت، به شهادت عقل بزرگان اهل الله مقامهم حکمت را بیان میکنن. عقل بر این شاهده، عقل بر این شاهده. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. بعد میفرماد بزرگوار اهل الله مقام، پس دیدیم از یک سیاهی و یک سفیدی یک ظلمت و روشنای آبی تشکیل شد، زرد تشکیل شد. از انباشت زردها، زردها اینجا وقتی با هم انباشته میشن، در هم ترکیب میشن، از انباشت زرد، در ترکیب شدن زردها اون دیگه خاصیت اولی از بین میره، قرمز تشکیل میشه. در ترکیب بین آبی و زرد سبز تشکیل میشه. همینجور رنگ ها در این ترکیب ها ایجاد میشن. بعد میفرماد یک سبز که نداریم، باز این سبز درجات داره، سبز یشمی، سبز پررنگ، سبز چمنی، سبز کمرنگ، سبز کله مرغاوی، چقدر سبز داری؟ چقدر سبزهای متعدد داری؟ در این بیانی که عرض میکنم ببینید نوعاً ابتداءاً 4 رنگ پیدا میشود و در توی این 4 رنگ هی برازخ پیدا میشود، بادمجانی پیدا میشود، سبز تار، سبز گرفته و هاکذا. تو اون را هم به همین طور به دست می آرید، چیزهای دیگر را هم همین طور، مرکبات را هم، مرکبات همین طور پیدا می شوند. و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهر.